بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از این که کلمات فقها رو در باب تعلیق عمدش رو ذکر کردیم و ملاحظه فرمودیم، حالا بحث در این است که ادله بطلان تعلیق چیه؟ برای بطلان تعلیق به ادله استدلال شده که یکی یکی اینها رو باید بررسی بکنیم. اولین دلیل که شاید مهمترین دلیلش هم باشه این است که ادعای اجماع شده بر بطلان تعلیق. ملاحظه فرمودید که مرحوم علامه در تذکره در باب زمان و در باب وکالت ادعای اجماع کرد و فرمود اگر زمان و وکالت به صورت معلق واقع بشه باطله و این بطلان رو نسبت داد الی علمائنا. مرحوم فخرالمحققین در ایضاح ادعای اجماع کرده، مرحوم صاحب جواهر عبارت ایشون این بود که بلا خلاف نجدو بل الاجماع به قسمیه علی، صاحب جواهرن نقل اجماع کرده. شهید ثانی در مسالک در عهد وکالت نقل اجماع کرده. ما وقتی عبارات فقها ها رو میبینیم موارد متعددی در عبارات فقها ها به عنوان اجماع استناد شده. البته یه موردی رو پیدا بکنیم که اجماع بر بطلان تعلیق فی جمیع العقود و الایقاعات، این ما پیدا نکردیم در عبارات، اما فل جمله ادعای اجماع در بعضی از موارد از عقود و ایقاعات وجود داره. این اولین دلیل برای بطلان تعلیق. اینجا دو اشکال مجموعاً در این اجماع وارده. اشکال اول همینیست که خب حالا ما اجماع فل جمله به درد این که در همه موارد اجماع باشه نمیخوره. اگر ما در باب وکالت یه همچین اجماعی داشتیم، در باب زمان همچین اجماعی داشتیم، در باب عرض میشود وصیت که نه، حالا او که اصلا معلق هم هست ماهیتش، در یه عرض دیگه ای، این دلیل برای این نیست که ما بگیم در همه عقود اجماع داریم بر بطلان. مجرد وجود اجماع بر بطلان در وکالت چطور دلیل میشه که در باب بیع هم این اجماع وجود داره؟ خصوصا نکته مهم این است که ما اصلا عبارات فقها ها رو برای همین جواب از این اجماع بیشتر خوندیم. شما ملاحظه فرمودید که اختلاف فراوانی در عبارات فقها ها وجود داره. مثلا در برخی از عبارات تعلیق بر وقت را موجب بطلان میدونن، اما بعض دیگر تعلیق بر صفت را موجب بطلان نمیدونن. این یک. برخی موقوف بر شرط را صحیح می دانند، برخی موقوف بر شرط را صحیح نمی دونند. باز به عباراتی که این تعابیر درش بود مراجعه بفرمایید. برخی از فقها ها می گفتن اگر یه عقدی معلق نباشه اما موقوف بر شرط باشه این صحیحه، بعضی ها میگفتن موقوف بر شرط ماهیتش به همون تعلیق برمیگرده، فرقی با تعلیق نمی کنه، صحیح نیست. این دو در خود زهار اونجا در کتاب مقتصر اونجا تعبیرش این بود که مشهور میگن زهار معشب صحیحه، اما بعضی ها میگن زهار اگر با شرط باشه صحیح نیست. اینم اختلاف سوم. داریم موارد اختلاف عبارات رو میگیم، در وصف اختلاف دارن، در موقوف بر شرط اختلاف دارن، در شرط در باب زهار اختلاف دارن. اختلاف چهارم، بعضی از فقها حتی در موارد علم به حصول معلق و علیه میگن باطله، بعضی میگن نه، اگر یه معلق و علیه برای شما معلوم الحصول باشه این صحیحه و اشکالی نداره. اگر یادتون باشه از القواعد و الفواعد مرحوم شهید یه چنین ملاکی استفاده شد که ملاک علم به وجوده ولو صورت تعلیل هم داشته باشه، اما اگر معلوم الوجود باشه اشکالی نداره. پس ما ببینیم موارد اختلاف در صور تعلیق فراوانه. خب با این وجود موارد اختلاف چطور ما میتونیم بیاییم بگیم اجماع بر بطلان تعلیق، اونم فی جمیع العقود و الایحاءات، اونم فی جمیع صور باشه؟ بله، ما میتونیم یه قدر متیقن گیری کنیم، بگیم آقا حالا که موارد اختلاف زیاده، بگیم آقا در اون موارد قدر متیقن، قدر متیقن در همون عقد خاصه، قدر متیقن در اونجایی که معلق و علی از شرایط صحت عقد باشه. حالا همین هم عرض بکنیم، در خود شرایط صحت هم ملاحظه کردیم اختلافه. بعضی ها میگن در شرایط صحت تعلیق بر شرایط صحت، بگم آقا من این مال رو میفروشم اگر این مال مال منه، من این رو میفروشم اگر این قابل نقل و انتقاله. مخصوصا در باب حقوق بگیم آقا این حق رو من میفروشم به شما اگر این حق قابل نقل و انتقال باشه. اینجا اختلاف که آیا در این شرایط صحت آیا تعلیق درسته یا درست نیست. پس پنج محور اختلاف وجود داره. حالا باز خودتونم احسا کنید شاید بیشتر به نتیجه برسید. با وجود این پنج محور اختلاف ما باید قدر متیقن بگیریم. قدر متیقن در کجاست؟ در اون شرط معلوم الحصول حین العقد. در اینجا یعنی این خارج از اجماع، قدر متیقن حالا این مخلوط نشه، اجماع بر بطلان قدر متیقنش در عقد وکالت، در زمان اونم در شرط غیر معلوم الحصول، اونم در شرطی که صحت عقد توقف بر اون نداره، در این گونه اموره. پس ما نمیتونیم اجماع را به عنوان یه دلیل کلی قرار بدیم. مرحوم محقق نائینی در منیت و طالب جلد یک صفحه 255 ایشون میفرماد المتیقن من الاجماع، اجماع بر بطلان، بطلان و تعلیق به ما کان مشکوک الحصول. اگر یه شرطی مشکوک الحصول باشه ولم تتوقف صحت العقد علی، صحت عقدم بر اون متوقف نباشه، حالیان کان او استقبالیان، چه مربوط به حال عقد باشه چه استقبالی باشه. و بعد فرمودن و ظاهرو ان الاستقبالی المعلوم الحصول زمانن کان او زمانیان اذا لم يتوقف صحت العقد علی ملحقون، به صورتین المتقدمتین. مرحوم نایینی مجموعاً از صور هشتگانه در باب تعلیق، ایشون هم بیاد هشت صورت درست میکنه، میفرماید که معلق علی یا مشکوک الحصول یا معلوم الحصول یا حالیش یا استقبالی، این چهار صورت، یا از شرایطش که صحت عقل بر او متوقفه یا نه، میشه هشت صورت. از این هشت صورت میفرماید ما اگر بخواییم بگیم اجماع بر بطلانه، فقط سه صورتش رو میتونیم بگیم متیقنه. سه صورت یقینا داخل در اجماعه. صورت اول مشکوک الحصول، شرطی که صحت عقل بر او توقف نداره، حالی. دو مشکوک الحصول، شرطی که صحت عقل توقف بر او نداره، استقبالی. سه معلوم الحصول استقبالی، که فرمان این سه صورت قدر متیقن از اجماعه. حالا ما به همین کلام مرحوم نایینی هم اشکال داریم. به نظر ما فقط همون صورت اول و دوم متیقنه. ما وقتی عبارات فقها رو خوندیم، در عبارات فقها معلوم الحصول استقبالی محل خلافه. معلوم الحصول استقبالی اگر به نحو زمان باشه از این صفت تعبیر می کنند، میگیم اذا جاء رأس الشهر، اذا جاء آخر الاسبوع، آخر هفته اگر رسید، صفت و وصف رو یا بر معلوم الحصول استقبالی یا اونجایی که معلق بر یک زمانی در آینده نه در حال. این معلوم الحصول استقبالی این محل خلافه. بعد بعضی از عبارات فقها این است که اشکال داره، بعضی این است که اشکال نداره. لذا متیقن از اجماع فقط همون مورد اوله. اونی که ما میتونیم بفهمیم مشکوک الحصول و شرطی که صحت عقل بر او توقف نداره، حالا میخواد حالی باشه یا استقبالی. حاضر من میخوام عرض بکنم همینشم تی جمعی العقود اجماع برش قائم نبود. یه عبارتی که پیدا کنین فی جمیع العقود، اگر یه تعلیقی مشکوک الحصول باشه و از شرایطی باشه که صحت عقل بر او توقف نداره، من در ذهنم نیست، معمولا در این عقود خاصه بوده. شما با حالا این رو هم پیدا کنین. بنابراین این اجماع دائرش خیلی محدوده و ما برای این صور متعددی که در باب تعلیق الان میخواییم ازش استفاده بکنیم، این اجماع شمول نداره. این اول. نکته دوم، یه دو تا نکته از نکته دوم. نکته دوم دو تا قسمت داره. قسمت اولش این است که مرحوم نایینی در بحث اجماع بر حجیت خبر واحد در اصول یه مناقشه ای داره. مناقشه نایینی این است که یه اجماع به درد نمی خوره. چرا؟ لاختلاف المجمعین فی مدرک الاجماع. مجمعین اختلاف دارن، یه عده از باب انصداد به خبر واحد عمل می کنن، نه از باب زن خاص. یک عده از باب حصول اطمینان به خبر واحد عمل می کنن، یه عده از باب زن خاص به خبر واحد عمل می کنن. اونجا نایینی میگه چون مجمعین اختلاف دارند لذا اجماع به درد نمیخوره. البته یادم هست مرحوم محقق عراقی در همون جا در حاشیه فوائد یه حرفی داره، به نایینی میفرماید اگر بزرگان ما انتظار بذارن کنار، وثوق هم بذارن کنار، زن خاصی هم بذارن کنار، بازم به خبر فواهد و اخبار کتب عربه عمل میکنه. حالا با قطع نظر از اشکال ایشون، حرف نایینی اونجا این است که وقتی اختلاف باشه برای ما ملاک حجیت اجماع که کشف قول معصومه حاصل نمیشه. آیا میتونیم همون حرفم اینجا بیاریم؟ اینجا بگیم آقا کسانی که قائل به بطلان تعلیقن، اینا اختلاف در مدرک و دلیل دارن. چون اختلاف در دلیل داری، هر کسی به یه علتی میگه. بعضی ها میگن تعلیق باطله، میگن چون استحاله عقلی داره. بعضی ها میگن باطله چون جلوی جزم رو میگیره. بعضی ها میگن باطله چون عقد معلق بر او صدق عقد نمی کنه. که حالا بعدا نمی خونیم. لذا چون اختلاف در عدل دارن هیچ فایده ای نداره. نکته دوم، خود نائینی همینجا اشاره کرده. نائینی می‌فرماید ان الاجماع ثابت، میگه تازه این اجماعی که در این سه صورت ما به صورت قدر متیقن گفتیم موجوده، لیس اجماعا تعبدیا بل انما ابتلوها، اینا این صور رو ابطال کردن لتوهم اعتبار تنجیز و واقعیت تعلیق، چون خیال میکردن تنجیز معتبره، خیال میکردن تعلیق مانعیت داره. که حالا این مطلب دوم هم باز اساسش به همون مطلب اول برمیگرده. حالا آیا میشه اساسا این اشکال رو ما اینجا مطرح بکنیم؟ بگیم آقا اشکال دوم در اجماع این است که اونایی که میگن تعلیق باطله ادله در نظرشون مختلفه، حالایی که ادله در نظرشون مختلفه کشف از قول معصوم نمی کنه. در ذهن شریفتون نیاد که این یعنی اجماع مدرکی، اجماع مدرکی هم حجت نیست. نه، نائینی میخواد بگه حتی اگر کلی اجماع مدرکی رو هم معتبر بداند، اما اونجایی که اختلاف در مدرکه اونجا کشف از قول معصوم نداره و ملاک حجیت اجماع درش نیست. ما در اصول این فرمایش نائینی رو مراقبتش مناقشه کردیم. چرا کشف از قول معصوم نداره؟ اگر تمام فقها، صد تا فقیه داریم، همشون یه نظر میدن، اما هر کدام از یک دلیلی، اما وقتی همه به یک نظر واحد رسیدن، ما حد بزنیم قول امام معصوم علیه السلام رو، ولو اختلاف در مدرک هم داشته باشه. اختلاف در مدرک چطور مانع می شود از حدس از قول معصوم؟ اونی که مانع می شود از حدس از قول معصوم اختلاف در رأی، اختلاف در قول، اما اختلاف در مدرک مانعیت نداره و جلوی کاشفیت از قول معصوم رو نمی گیره. از این اشکال دوم اشکال واردی نیست. اشکال دیگر این است که اصلا یه اجماع مدرکیه. اصلا کسانی که قائل به بطلان تعلیقن چون دلیل دارن، فرض کنید دلیل همه شون استحاله عقلی باشه یا یه دلیل دیگه باشه و اجماع مدرکی هم حجیت نداره، خب این اشکال سوم آقای مکرر از ما شنیدی در بحث اصول، در همین بحث فقه، ما این حرفی که امروز خیلی شایع شده که زیرا به همه اجماعات رو دارن میزنن به خاطر اینکه اجماع مدرکیه، اصلا ما یه مورد اجماع غیر مدرکی نداریم، تمام مدرکی. و در بحث اصول هم مفصل گفتیم این قدری در حضوریت اجماع وارد نمی کنه. این خلاصه دلیل اول که حالا بحث اجماع. اما دلیل دوم،
اون منجر به تعریف نیمی شد اون رو مخالفت نمی کردن.
حالا استناد به تعریف هیچ کجا نکردن.
آخه در اونجایی که معلوم الحصول استقبالیه چی فرمایید؟ روی قرار
نیست؟
نه؟ دیگه معلوم الحصوله؟ دیگه به ازا جا قرار اصلا شه؟ ازا طلعت شم؟ نه؟ نه دیگه امکان داره که نه این رو معلمانه حاصل میشه معلق علی حاصل
میشه
نه میخواب بگم در جایی که آه الان یک دقیقه و اذان ظهره میگم ازا جا وقت کل اذان نه خب بالاخره اینا هم هستی نه یه جاهایی هست که اصلا قرار رو یه حالت اینا دیرش معنا نداره
فرمانی
که شده تو معامله
مالک
خود
مالک برمان
خود یاد مستدر بکنه معامله واقع شده آقا بگید نه معامله الان یا من بعثو که ازا جا وقت و اذان ظهر معامله تمام شد وقت اذان ظهر که بیاد معامله معلق علیش اومده نه خب اینا رو دیگران میشینن جای خود این ولی معامله بایع و مشتری معامله با موت بایع یا مشتری که از بین نمیره که چه روز حالا این عناوین رو فعلا نمیخوایم ما هم لوکلیه و طبعه بخوایم بگیم که حالا این عمده این دلیل دوم آقای بود چی؟ اشکال نداره مشخص باشه باشه برای ما ملاک حجیتی کاشفیت از قول معصوم میاره ولو مدرک هم مشخص باشه خب اینو دیگه توضیح دادم آقای آبادی در بحث اصول یا تون باشه مفصل یه روزی در بحث همین اجماع بر حجیت خبر واحد مراجعه کن یا توضیح بده دلیل دوم یک دلیل عقلیه میگن آقا تعلیق در باب عقود محاله عقد معلق محاله و چون محاله جزا اصلا تعلیق باید میگذاریم کنار و این دلیل دوم برخلاف دلیل اول دیگه نتیجهش این نیست که ما بگیم که حالا این عقد فاسده طبق این دلیل دوم اصلا عقد اذا وقع معلقا کنه لم یقع اصلا چی رو واقع نشده تا ما ببینیم که آیا صحیح یا فاسد خب حالا دلیل و بیان استحالهشون چیه؟ برای استحاله تعلیق در عقد برخی همون حرف رو زدن که عقد از هیئات بعث و هیئت اشتراکی و هیئت و هیئت مانند حروف قابلیت تعلیق نداره تعلیق نیاز به لحاظ استقلالی دارد حیات و حروف لحاظشون لحاظ عالی به عبارت اخرى مراجعه کنید در بحث واجب مشروط اونجا میگویند که کسانی که میگویند خود هیئت نمیتونه مشروط و معلق بشه میگن که هیئت یه معنای حرفی داره یعنی موضوع لهش مثل موضوع له حروف جزئیه و معنای حرفی قابلیت تعلیق نداره حالا چرا قابلیت تعلیق نداره؟ چون تعلیق یه لحاظ استقلالی لازم دارد و معانی حرفی لحاظشون لحاظ عالیه یک تعلیق در جایش که یه معنای کلی باشه شما بخواید اون رو محدود بکنی در حالی که معنای حرفی معنای جزئیه از جزئی و لا یکون قابلا لتغییر خب این دو تا مطلب ما در بحث واجب مشروط در علم اصول اونجا مفصل بحث کردیم و نپذیرفتیم این رو جزئی قابلیت تعلیق داره معانی حرفیه و حیات
قابلیت تعبیر رو داره، قابلیتی که مشروط به شرطی بشه داره، و این ثمره زیادی هم در فعل داره. اگر کسی بگه آقا معانی حرفیه حیات قابلیت تعلیق نداره، خب مثل مرحوم شیخ انصاری وقتی هیئت قابلیت تعلیق نداشت دیگه وجوب معلق و مشروط نمیشه، واجب مشروط میشه. ایشون وجوب رو دیگه مشروط نمیدونه، واجب رو مشروط میدونه. و این آثار زیادی داره. روی این مبنا که حیات ملحق به حروف هست و معناش و معنای حرفیه و حرف موضوع لهش خاصه، یعنی وضعش عام موضوع لهش خاصه و در یه خاص موضوع لهش خاصه دیگه. هیئت هم همینطور، هیئت هم وضعش عام موضوع لهش خاصه، حیات وضع عام موضوع لهش خاصه. روی این مبنا داریم میگیم. بعضی ها که مثل امام مثلا وضع عام موضوع خاص رو ممکن نمیدونن، محال میدونن مثلا. حالا این مطلب خیلی مطلب مهمی، ذهنتون رو هم مشغول نکنه. اون چی که الان اینجا ما مخواهیم روش بحث کنیم اینه، ادهی مثل مرحوم نائینی و جمع دیگر میگن آقا انشاء و اخبار اصلا قابلیت تعلیق نداره. انشاء اذا حصل حصل مطلقا و اذا لم يحصل لم يحصل، دیگه ما یک انشاء معلق نداریم. تعبیر مرحوم نائینی این است که اگر بگیم انشاء معلق، انشاء معلق مرجع رو الى تناقض، این برمیگره به تناقض. انشاء معلق معلق یعنی تا معلق و علی نیاد موجود نشده، معنای تعلیقی تا معلق و علی نیاد موجود نشده. انشاء یعنی چیزی که موجود شده، ایجاد کردیم. مرحوم نائینی اینجا چند تا مطلب داره. اولا آمده که اعتباریات رو قیاس کرده به تکوینیات، قال از یه ظاهره وقت گذشته آرون ببینید مأمونیت و ساله جلد یک صفحه 254 کلام مرحوم نائینی رو مرحوم آقای خویی این مقدر مرحوم نائینی رو پذیرفتن در مثال فقاهه، اما امام رضوان الله علیه در کتاب البیت جلد یک صفحه 348 اون طوری که ما عبارت امام رو بررسی کردیم 5 اشکال به مرحوم نائینی داره. آن هم بله صفحه 348 کتاب الفقه جلد اول عرض کردم مرحوم آقای خویی کلام استادشون رو کاملا پذیرفتن، مرحوم امام کلام مرحوم نائینی رو 5 اشکال برش وارد کرده. فردا هم میخواییم کلام نائینی رو بگیم، هم اشکالات امام بگیم، اشکالات امام وارده یا نه. و صلی الله علیه و سلم.